ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. صدر اعظم آلمان می‌گوید روسیه پیروز بحران اوکراین نخواهد بود. تقریبا در یک چهارم خانواده‌های ایرانی فرد شاغل وجود ندارد. چین حجم سرمایه‌گذاری‌های خود در بخش انرژی ایران را دو برابر می‌کند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز دوشنبه اعلام کرد روسیه در بحران اوکراین موفق نخواهد بود و از قدرت‌های غربی خواست در چالششان با این کشور امیدشان را از دست ندهند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خانم مرکل در سخنرانی خود در نشست G20 در شهر سیدنی الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه را برهم زننده صلح و آرامش اروپا خوانده و میگوید این تفکر که میشود از قوانین بین المللی تخطی کرد و مردم کشوری دیگر را تحت نفوذ خود درآورد، تفکری نیست که بتواند غالب شود. با بالا گرفتن بحران‌های لفظی میان روسیه و غرب در جریان نشست G20 قرار شده وزیران خارجه اتحادیه اروپا امروز دوشنبه گرد هم جمع شوند و درباره دخالت‌های روسیه در اوکراین رایزنی کنند. همچنین پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرده که اوکراین خود را برای جنگی همه جانبه آماده کرده است. بانک مرکزی ایران در گزارشی اعلام کرده که 24% از خانواده‌های ایرانی عضو شاغلی ندارند. به گزارش خبرگزاری مهر در سال 1392 درصد خانوارهایی که در آنها فرد شاغلی وجود ندارد به نسبت سال 91 افزایش یافته و درصد خانوارهایی که در آنها یک یا دو نفر کار می‌کردند نیز کاهش یافته است. بر اساس آنچه در این گزارش آمده، در 57% از خانواده‌ها، یعنی در بیش از نیمی از آنها، تنها یک فرد شاغل وجود دارد. این گزارش همچنین نشان می‌دهد که تعداد افراد با درآمد اما بدون کار افزایش یافته است. کمتر از یک هفته مانده تا روشن شدن نتیجه مذاکرات هسته‌ای ایران، چین اعلام کرده که تصمیم دارد سرمایه‌گذاری‌های خود در بخش انرژی ایران را دو برابر کند. به گزارش خبرگزاری مصر، ببخشید خبرگزاری مهر، اسماعیل محصولی قائم مقام وزیر نیروی ایران روز شنبه اعلام کرده که چین با پیشنهاد بانک مرکزی ایران مبنی بر افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌های این کشور به رقم 52 میلیارد دلار موافقت کرده است. ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی ایران در شهریور ماه سفری به پکن کرده بود. چاک ایگل وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا اعلام کرد نیروی نظامی این کشور تلاش‌های خود برای آموزش و تربیت نیروهای نظامی عراقی و آماده کردن آنها برای مبارزه با داعش را افزایش داده است. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، آقای ایگل اعلام کرده که نیروهای ویژه آمریکایی که در استان انبار در غرب عراق مستقرند، آموزش‌های نظامی را از چند روز پیش آغاز کردند و قرار است روند این آموزش‌ها تسریع شود. به گفته رئیس پنتاگون، افزایش تلاش‌ها پیرو خواست ژنرال آستین، رئیس ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا انجام می‌شود. بر اساس گزارش‌ها، 9 تیپ حفاظتی عراق و 3 تیپ از پیشمرگه‌های کرد از نیروهای ویژه آمریکایی آموزش خواهند دید. درگیری‌ها در شهر کوبانی در شمال سوریه بین مبارزان کرد و اعضای گروه داعش بالا گرفته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، ستون‌هایی از دود عصر روز یکشنبه در آسمان کوبانی بالا می‌رفته و شلیک خمپاری در این شهر از خاک ترکیه قابل رؤیت بوده است. شهر کوبانی بیش از 50 روز است که تحت محاصره گروه داعش قرار دارد. می‌رسیم به گزارش‌های خبری این ساعت. واکنش‌ها به درگذشت مرتضی پاشایی، خواننده 30 ساله‌ای که جمعه گذشته بر اثر بیماری سرطان در تهران درگذشت، همچنان ادامه دارد. بخشی از واکنش‌ها برگزاری مراسم سوگواری گسترده‌ای بود که در شهرهای مختلف ایران از سوی دوستداران این هنرمند موسیقی پاپ انجام گرفت و بخشی دیگر واکنش حیرت انگیز کسانی بود که به این حجم از واکنش مردم به درگذشت یک هنرمند نگاه کردند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگوی کرده با حسین قاضیان، جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعی در آمریکا و نخست از او درباره علت این حجم از واکنش‌ها به درگذشته مرتضی پاشایی پرسیده است. حسین قاضیان:
وقتی به متن قضیه میریم و عواملش رو بررسی میکنیم، میبینیم که دلایلی داره که این هر دو گروه متعجب شدن. به معنی که اونایی که متعجب شدن که چرا این همه آدم اومدن سراغ آقای پاشایی، کسانی بودن که احتمالاً نوع مصرف رسانه ایشون، نوع مصرف هنرشون متفاوته. نمیدونن که ایشون خواننده یکی از برنامه‌های پرتیراژ بوده و دائما در چند سال در 30 روز ماه رمضان، در حالی که همه خانواده جمع هستن، عمدتاً در یک مکان مشخص شنیده میشه. بنابراین تناوب و بس آمده تکرار این صدا اونا رو نزدیک میکنه به این آدم. بعد خب نوع محتوای موسیقی هم که ارائه میکرد، یعنی عاشقانه‌های آرومی که قبلا ریتم تندترش رو در بنیامین دیده بودیم و میدونستیم که پرطرفدار این موسیقی در بین جوونا، بنابراین خود اینم یه عامل بود. تلویزیون باعث شد که ایشون بعد از شیمی درمانی مصاحبه کنه. وضعیت ناراحت کننده که داشت، اون لحن سوزناکش با سرنوشت سوزناک زندگیش پیوند خورد و یک موجی ایجاد کرد. برای کسایی که مصرف کننده موسیقی مردم پسند نیستن هم تعجب آور بود، چون شاید به این موسیقی هستن گوش نمیدن یا خیلی جدیش نمیگیرن. بنابراین میشه گفتش که چرا هر دو گروه متعجب شدن یا دلگرم شدن.
آقای قاضیان، اونچه که در مسئله درگذشت مرتضی پاشایی هنرمند فقید در رفتار جامعه ایرانی دیده شد، یک حیرت دوگانه ای هم بود. برخی میپرسن که چطور بعضی از مسائل اجتماعی مثل همین اسید پاشی های اخیر یا فراخوان های سیاسی نمیتونه مثلا اینطور واکنشی رو در بین مردم ایجاد کنه؟ چرا؟
هم دلایل اجتماعی داره، هم دلایل رسانه‌ای داره. دلایل اجتماعیش عمدتاً این هستش که آدم‌ها برای برانگیخته شدن نسبت به یک موضوع باید ارزش‌های نسبتاً یکسانی داشته باشن که باعث جذب اونها بشه، باعث برانگیخته شدن یا بسیج شدنشون بشه. در مورد موضوعات اجتماعی در جامعه ما چنین نیست متأسفانه. یعنی تفاوت و نقار و شکافی که بین گروه‌های اجتماعی، بین ارزش‌هاشون، نگرش‌هاشون، گرایش‌هاشون و اولویت‌های زندگیشون وجود داره، باعث میشه که ما در خیلی از موضوعات به هم پیوند نخوریم. اما در یه موضوع اینطوری که جنبه عاطفی و احساسی داره و همونطوری که گفتم نقش رسانه‌ای هم در این میون پررنگ هست، باعث میشه که چنین اتفاقاتی بیفته. در مورد ماجرای اسید پاشی، خب این نقش رسانه‌ای وجود نداره، در حالی که آقای پاشایی از این بخت برخوردار بود که در یه تیراژ وسیعی در صدا و سیما چند میلیون آدم در آن واحد بتونن ببینن. ولی در مورد خبر مثلا اسید پاشی انقدر حرفای متناقض و گوناگون زده میشه که مخاطب عادی میمونه که کجای کار هست، چی اتفاق افتاده، چقدر اتفاق افتاده و چطور، و اینا پخش هست و آدم ها به دلیل این جنبه رسانه‌ای هم امکان ندارن که دور هم جمع بشن و واکنش نشون بدن.
آقای قاضیان، میدونیم که نگاه حکومت ایران به مقوله فرهنگ و هنر کاملا ایدئولوژیک و رنگی مذهبی داره. حالا واکنش و رفتارهای اجتماعی مردم به وقایعی اینچنینی مثل درگذشت یک هنرمند میتونه ربطی داشته باشه با دیدگاه های ایدئولوژیک حکومت؟
به نظر من دیدگاه حکومت نسبت به این مسائل صرفا و تماما ایدئولوژیک نیست، بلکه سیاسیه. به این مفهوم که اگر چیزی در خدمت قدرت سیاسی باشه از لحاظ ایدئولوژیک مباح میشه و اگر چیزی نباشه نه. ولی موسیقی پاپ خودش رو تحمیل کرد به جامعه و به همه جا، و بنابراین حکومت هم از اون به عنوان یک ابزار استفاده میکنه. شما الان در صدا و سیما موسیقی پاپ رو به راحتی میشنوید، چیزی که شاید دو دهه پیش، سه دهه پیش امکان پذیر نبود. بنابراین برخورد حکومت با این مقولات یک برخورد ایدئولوژیک متسلط نیست، بلکه برخورد سیاسی است و از موسیقی پاپ به همین صورت استفاده میکنه و میبینید که موسیقی پاپ به حجم نسبتاً زیادی در برنامه رادیو تلویزیون حضور داره. و آقای مرتضی پاشایی یکی از اون کسانی بود که از این بخت برخوردار شده بود که بتونید در این جریان در تلویزیون حضور پیدا بکنه. به این دلیل من فکر می‌کنم این که گفته بشه که با کلیشه های ایدئولوژیک نظام حاکم نمیخونه، تا حدی با واقعیاتی که در زندگی روزمره خودمون و در برخورد حکومت با پدیده‌ای از این قبیل میبینیم متفاوته.
در اون اونها رو عمیق‌تر ببینیم، دقیق‌تر بشنویم. نمای دور، نمای نزدیک. دوشنبه ها مجله شامگاهی رادیو فردا.
و حالا نوبت میرسد به مروری بر روزنامه‌های صبح در گفتگوی میرعلی حسینی با شهرام رفیع‌زاده.
امروز روزنامه تعادل گزارشی منتشر کرده به نقل از پژوهشکده پولی بانک مرکزی جمهوری اسلامی و نوشته که این پژوهشکده در تحقیقی که انجام داده 4 سناریو رو برای نرخ تورم در سال 94 در نظر گرفته. یکی از این سناریوها این هست که دولت آقای روحانی همین روند رو ادامه بده و بتونه با به توافق هسته‌ای هم برسه. در این صورت به نوشته روزنامه تعادل نرخ تورم در سال آینده به 14.9% کاهش پیدا میکنه. اما نکته مهم در گزارش روزنامه تعادل این هست که اگر مذاکرات هسته‌ای با شکست مواجه بشه، به نوشته این روزنامه، نرخ تورم بار دیگر سیر صعودی پیدا خواهد کرد و در سال 94 به 36% خواهد رسید. و البته این روزنامه نوشته که این سیر صعودی برای سال 95 هم در صورت شکست تحریم ها ادامه پیدا خواهد کرد. اما روزنامه وطن امروز که روزنامه است نزدیک به اصولگرایان مخالف دولت آقای روحانی، امروز گزارش مفصلی منتشر کرده درباره اینکه هزینه ماهانه خانوار 4 نفری در ایران به 3,300,000 تومان رسیده. و البته این روزنامه نوشته که تنها هزینه مواد غذایی بیش از 700,000 تومان در ماه است که بیشتر از حداقل حقوقی است که کارگران دریافت می‌کنند.
مراسم به خاک سپاری مرتضی پاشایی در چندین روزنامه مورد توجه قرار گرفته.
بله، امروز اغلب روزنامه‌ها گزارش‌ها و یادداشت‌ها و تحلیل‌های منتشر کردند درباره مراسم تشییع پیکر مرتضی پاشایی، خواننده موسیقی پاپ که روز جمعه بر اثر ابتلا به سرطان معده درگذشت. از جمله این روزنامه‌ها روزنامه شهروند هست که نوشته جوانمرگی و نودوستی حرکت جمعی رو شکل داد و روز گذشته هزاران نفر به نوشته این روزنامه در مراسم تشییع مرتضی پاشایی در تهران شرکت کردند. آقای سعید معیدفر جامعه شناس در ارزیابی پدیده مرتضی پاشایی و نوع حضور مردم تاکید کرده که آقای مرتضی پاشایی متولد دهه 60 بوده و حالا دهه 60 ها به مقام ها و سازمان های رسمی به طور ضمنی پیام رو میفرستن که ما شما رو قبول نداریم و از میان خودمون کسی رو انتخاب میکنیم. و البته ایشون تاکید کرده که مرتضی پاشایی به نوعی نماد شکست نسل متولدین دهه 60 هم هست. آقای اصغر مهاجری جامعه شناس هم تاکید کرده که مرتضی پاشایی نماد نگرانی مردم ایران درباره گسترش سرطان در ایران هست. روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش مفصلی منتشر کرده روزنامه اعتماد هست. این روزنامه تاکید کرده که روز گذشته به نوشته این روزنامه چند هزار نفر حضورشون در این مراسم تشییع باعث شده که تهران قفل بشه. و البته روزنامه اعتماد این پرسش رو مطرح کرده که این همه آدم دنبال چی بودن در این مراسم و سعی کرده یک ارزیابی در این خصوص ارائه کنه. روزنامه دیگری که سرمقاله خودش رو به این موضوع اختصاص داده روزنامه مردم سالاری هست و تاکید کرده این روزنامه که این تشییع جنازه نشون داد که موسیقی پاپ یک تأثیر غیر قابل تصور بر جوانان ایرانی داره و به رغم اینکه به نوشته روزنامه مردم سالاری مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش کردند موسیقی رو سرکوب کنند در ایران، اما در عمل موفق نبودند. و البته سالار عقیلی که خودش خواننده موسیقی سنتی ایران هست در روزنامه آرمان تأکید کرده که حضور مردم در این مراسم نشانه احترامشون به هنرمندان، هنر و موسیقی بوده.
آقای رفیع‌زاده، جلسه رأی اعتماد چهارمین وزیر پیشنهادی علوم روز سه‌شنبه در مجلس برگزار میشه و روزنامه در این مورد مطالبی نوشتن.
بله، چند روزنامه از جمله روزنامه ایران سعی کردن که ارزیابی هایی رو از جلسه رأی اعتماد به چهارمین وزیر پیشنهادی علوم داشته باشن. در شماره دوشنبه روزنامه ایران نوشته که آقای دانش آشتیانی نسخی برای تحول دانشگاه ها به مجلس ارائه کرده و آقای حسن روحانی هم در جلسه رأی اعتماد ایشون حضور پیدا خواهد کرد. اما روزنامه دیگری که در این زمینه گزارشی منتشر کرده روزنامه شرق است، نوشته که روز گذشته آقای دانش آشتیانی در فراکسیون روان ولایت که نزدیک است به علی لاریجانی حاضر شده، اما این روزنامه تاکید کرده که مذاکرات با موفقیت انجام نشده و احتمالاً به نوشته این روزنامه همه چیز از پیش تعیین شده است برای جلسه رأی اعتماد که مجلس به ایشون رأی اعتماد نده. و روزنامه کیهان هم که هوادار اصولگرایان هست تاکید کرده که اکثریت نمایندگان مجلس با وزیر پیشنهادی علوم مخالف هستند و به ایشون رأی اعتماد نخواهند داد.
خب مروری بود بر روزنامه‌های صبح در گفتگو با شهرام رفیع‌زاده. امیدوارم توجه شما به برخی عناوین روزنامه‌ها جلب شده باشه. بخش بعدی خبرها ساعت 10:30 دقیقه.